عرض شد در ادله ولایت، در ادله بحث محبت مسلم نسبت به کافر و آیات پرداختیم و اولین آیه بدون رعایت ترتیب قرآن آیه سوره ممتحنه قرار گیره و اولین جهت بحثم در این اولیایی بود که در این آیه و آیات دیگر وجود داره.
نکته درستیست.
یه وقت دیگم من اینجا عرض کردم که اصلا بحث معانی افعال ثلاثی مجرد و مزید و رباعی یه بحث اجتهادی است که جاش خالیه واقعا، علی رغم هم که کارهایی که در ادبا انجام دادن که تا حدی من اطلاع دارم نه خیلی زیاد، نیاز به کارهای بیشتریه. و اون نکته هم که شما فرمودید نکته درسته، هر بابی یک معنای جدیدی را بر ماده اصلی سوار میکنه و معنایی که از هیئت پیدا میشه این الزاماً به این معنا نیست که اون ماده اصلی مشترک لفظی بشه، نه بله همینطوره، به اون معنا نیست.
این
چیزی نیست که ما بشینیم اینجا حدس بزنیم و خودمون یک فرمول براش درست کنیم، بیشتر باید رفت تو استعمالات و تو اقوال دید. این چیز اجتهادی نیست که اصل پیدا کردن اینها، چرا حدس ها کمک میکنه، ولی اینکه شما بگید خب یه که میگه نه حدس من اینه که نه ولیه و نه اون قرب و نزدیک بود بعد اومد، چون قرب هم در محبت هم هست و محبت انتقال پیدا کرد، به عکس فرمان شما میشه گفت. بله، و معمولا این اصل هم هست که استعمالات اول در معانی محسوسه، حالا این شاید خلاف اینم فرمان شما هم داره، معمولا در معانی محسوسه، آرام آرام میاد معانی ادقی پیدا میکنه که غیر محسوسه. این هم شایدیه، البته این هم همیشه اینجور نیست ولی غالبا اینطوره. خب بله، اون فرمایش شما فرمایش درستیست که ابواب و حیات ابواب میاد معنای جدید میاره، که این معنای جدید در خود ماده نیست، هیئت این معنا را آورده. کرم یه معنایی داره، اکرمه یا تکرمه میاد یه معنای اضافه بر اون ماده بهش سوار میکنه. منتها این فرمایش درسته با این دقت که هیئت معنای ماده را کنار نمیزنه، تغییرم نمیده، همون معنای موجود در لغت همون میاد یک اضافه ای برش سوار میکنه. غالبا اینه اونی که ما در افعال داریم. بله گاهی هست که وقتی که توی ما هیئتی میره مادهش هم معنای جدید پیدا میکنه، به گونه ای که اون ماده به تنهایی به این معنا به کار نمیره. این یه پدیده دیگه ایست که ما داریم. به عنوان مثال در همین تولیتم ممکنه کسی بگه ولیه به معنای اعراض و اینا ما نداریم، یا اولا و هیئت‌های دیگری که بر ولی سوار میشه به معنای اعراض نیست، ولی وقتی تو تولی به ما تفاعل میاد ماده هم معنای جدید پیدا کرده، یعنی این هیئت معنای ماده را هم تغییر میده.
اینجا می‌بینیم که وقتی مفعول میگیره یا تولی صالحین مثلا با معنای
زد. بله بله، نه اون که قطعا یا تولا گفتیم معنای متضاد داره، اون که قطعیه.
تولا تضادش از کجا آمده؟ از باب که نیست؟
نه، عرض میکنم. چرا؟ تولی به معنای دوست داشتن از مطابق قاعدش هست، از همون ولیه و ولایت و حب که یکی از معانیش هم حبه اومده و تفعالش هم که آمده همون معنای حبه متعال با یه اضافهی که داره. اما اون شق دیگرش تولی معنی اعراض، بله این ممکنه بگیم ولیه در سایر هیئت‌هاش معنی اعراض به کار نمیره، فقط در قالب تفعال معنی اعراض به کار میره. این حالا مسائلی است که در لغت شناسی وجود داره و هر کدامش هم جای بحث داره. حالا از اینا بگذریم. بنابراین ما اون چی که در اینجا ما الان شاهدیم چند تا بحث در مفهوم ولایته. یکی این که اصل این مفهوم چی بوده؟ اصل اول اون چیزی که آخر جلسه گفتم بگم بعد برسم بیم. یک بحث اینه که ولایت از سبب که مشترک لفظی است یا معنای جامعی داره، یا اینکه اصلا یک معنا داره بقیه مجاز. این یک بحث در ماده ولایت. یک بحث هم اینه که اگر مشترک لفظی باشه اون از سبب که پایه اولیه کدام بوده. اینا حالا دو تا بحثیه که در این ولایت وجود داره. از لحاظ پایه اصلی اونی که از کتاب‌های لغتی که دست ما میاد به دست میاد اینه که ماده معنای اصلی و پایه همون قرب بوده و پس از آن در محبت و نصرت و قیمومت و ولایت به کار رفته، به نحو بگیم مشترک لفظیه. اما نقطه مقابلش هم اونیست که ادعای در این کلام علامه امینی نیست ولی در کلام آقای طباطبایی هست که ظاهرش اینه که میگه معنای اصلی به عکس قرب نیست، معنای اصلی همون قیمومت و سرپرستی است و بعد مثلا در اونا به کار رفته. حالا ایشون که رفتن در قسمت بحث قبلی بودن ایشون هم مایل به این بودن و مطمئن تحقیق زیادی کردم و معناش این است و اونایی هم که غیر از این گفتن داعی مذهبی داشتن که بردن ولایت رو که بگن مسئله قربه. این حالا دوتا نظریه هست دیگه، کسی بگه که اون معنای اصلی بوزون له اولیه قربه کما هو ظاهر من کتب اللغه، یه نظریه. یا این که نه، نظریه دوم اینه که معنای اصلی و پایه همون قیمومت و ملک و تدبیر شیء است، سایر معانی بعد پیدا شده. این دو نظره. و یک بحث هم اینه که حالا این تعدد معانی به نحو مجازات یا به نحو حقایق مشترک لفظی. از نگاه مذهبی آدم دوست داره که در پاسخ به این دو سوال اینجوری بگه، بگه که ولایت معنای اصلی همون قیمومته و معانی دیگر معانی مجازی است، ولی زو اگر میگه که مولا و ولی و اینا اصلش همون ولایته، بقیه دیگه مجازاته. این دیگه حالا تندترین نگاهی است با یک داعی مذهبی و کلامی که کسی بیاد لغت اینجوری تفسیر بکنه. اون وقت اگر این دو تا نکته رو کسی بپذیره، دو نکته چی بود؟ یکی این که اصل همون ملک و تصرف شی، تدبیر امر شی و قیمومته، و نظر دوم این که معانی دیگر هم حقایق نیستن به نحو اشتراک لفظی بلکه مجازاتن. اگه این دفعه حرف رو کسی بزنه اون وقت حدیث قدیر و انما ولیکم الله و امثال اینها میگه اینا همه به معنای همون ولایت قیمومت هست، و جاهایی که به معنای قیمومت نیست اونا را میگه مجاز ما میدانیم، با یه قرائنی با تعیین میکنیم. یک گام بعدی اینه که کسی اون نکته اول رو بپذیره، بگه نقطه شروع همون ملک و تصرف شی بوده و بعد معانی دیگر به نحو حقیقت شده. خب این میگه مشترک لفظی، اون تا مشترک لفظی که اصل رو اون میدونه. نظریه سوم اینه که بگیم نه، معنای اصلی همون قرب است و سایر معانی مجازات. نظریه چهارم اینه که بگه معنای اصلی قربه ولی سایر معانی هم معانی حقیقیه به نحو مشترک لفظیه. این چهار نظریه شد در مفهوم ولایت بعد از همه بحثایی که کردیم. پس چهار نظریه در مفهوم ولایت میشود از منظر لغت شناسی ارائه کرد. نظر اول اینکه ولایت مفهوم اصلی و معنای حقیقیش همون ملک و تدبیر امر شیء و قیمومت است و بقیه معانی فروعی است که بعد پیدا شده و مجازات هم هست. این نظریه است که خیلی رگ کلامی و شیعی آدم خیلی اینو میپسند. نظر دوم اینه که ولایت مفهوم اصلیش همون ملک و تدبیر شیء است و قیمومت، اما معانی دیگر که بعد پیدا شده بر اساس اون پیدا شده، فروعات اونه ولی شده معانی حقیقی و مشترک لفظی. نظری سوم اینه که نه، معنای اصلی ولایت همون قربه، بقیه معانی مجازات هست، فرعند و مجاز. نظریه چهارم اینه که معنای اصلی قرب است، معانی بعدی فرعند، اما در شکل حقیقت قرار گرفتن و مشترک لفظی. ما اگر بخوایم اون حسن ظن و سوء ظن و اون نگاه های کلامی رو خیلی برجسته نکنیم، نظر چهارم درسته. بله، اگر کسی بتواند شواهد اونجوری پیدا کنه ممکنه نظر اول رو بپذیره، ولی به نظرم خیلی کار سختیه، مخصوصا با اون نکته که حالا ایشون هم گفتن که این واژه ها اصل تولدش در معانی محسوسه است، ولی و ولیه و توالی و موالات و نمیدونم اینها، معمولا واژه ها تو معانی محسوسه اول پیدا شدن، آرام آرام آمدن در یه معانی دقیق و دارای ظرافت و حساسیه. بله؟ علامه امینی هم اینی که ایشون الان میگفتن که نظر اول باشه از کلامشون ظاهر نمیشه اصلا. ایشون که اصلا بیشتر تمرکزش روی اینه که مولا به معنای افعل اینجا، مولا یعنی اولا، اصلا تمرکز کار کلامی ایشون اینه که مولا به معنای اولا. و چه زحمتی کشیده واقعا از این کتب متعدد، ده ها کتاب را مراجعه کرده، شواهد ریز پیدا کرده که آه این خیلی ساده، ما شاهدیم که مولا به معنی اولا به کار میده. نه ایشون، من حداقل توی مراجعه که دیشب داشتم خیلی تمرکز اینو ندیدم، ولی حالا ایشون اینجور چیزی میگفتن. ما به ذهن اون بیشتر هم این نظر چهارم میاد. این یک بحث حاصل این کلام این چهار نظریه شد و اقرب مطلب همین چهارم. چهارم که اگر باشه معناش اینه که انتخاب هر یک از این معانی محبت، نصرت، قرب تا قیمومت و سایر معانی هم ممکنه باشه به نحو مشترک لفظی است، قرینه معینه میخواهد. این نکته هم بگیم که 20 حالا ایشون گفتن 27 تا، بالای 20 معنایی هم که در القدیر آمده همه اونا رو ما مشترک لفظی نمیدونیم. 7-8 تاش اصلی های مشترک لفظیه، بقیهش دیگه میشه مجازی اونها که حالا اون دیگه تفکیک جره خودش. عمده همین 6-7 تا است که الان داریم بحث میکنیم.
هر قربی که در واقع قرب باشه، قرب اونه چون قرب اونه ولی میگفت در اصل معنای غرفه شدیدی بین دو طرف که الله و بدیر لذی آمان و یا مثلا ناوی آدم بعد از اون طرف اون انصراف این ولی به هم بحث دیگرمت و سرپرستی و اینا هست اون چیزی که
انصراف پیدا میکنه. بله ممکنه کسی بگه ولی به معنای فلان معناست،
معنی دوست و
منصرف به
انصراف،
کلمه انصراف مشترک لفظی با دقیقش کرد. انصراف اصولی معناش اینه که
نه، اون انصراف اصولی رو فهم میگه شما میشه
به انصراف معنی تبادل. سه چهار تا معنا داره این کلمه انصراف، همجوری نمیشه رد شد ازش.
نه همه میگه ذهن متبادل میشه به تبادل،
نه همون تبادل میشه.
آره
نه اگه نه آره نگو بود آخر با جوایی
چیزی که به ذهن میرسه در وحله اول این بحث سرپرستی.
حاضر انصراف معنی تبادل داریم که علامت حقیقت، انصراف معنای این داریم که با یه قرینه اومده یه معنایی تعین پیدا کرده. انصراف داریم معنی اصولی که یک بخشی از معنا مراد به لحاظ اراده جدی، نه این که لفظ و اینا پر بکنه. سی چهار تا معنا داره. حالا شما
اون چیزی که
هیچی بزنی نیست برای اینکه جواب درم بدی که
چش کنی معانیش نداره. اون چیزی که در وقتی اول به ذهن میرسه انسباق ذهنی هم هست، همین بحث سرپرستی اینها میشه که الان مثلا توی روایات اهل سنت هم هست که لانکاهای لابه ولی اونجا نمیتونه به معنی دوست باشه و الا اصلا بودن.
بله حالا اون نکته که ایشون فرمودن ممکنه کسی بگه که ولیه و والا و توالی و چون اونا مثلا کل ماده اینجور نیست، ولی شکل مولا یا ولی که میاد نه دیگه اینجا به اون معناست. این غیر از معناشناسی لغویه. مرحوم علامه امینی هم تلاش کرده که مولا بگه معنی اولا به کار میره، حتی ایشون هم نخواسته بگه منصر به این اصلا، ولی ازا بعد ده تا قرینه آورده برای اینکه این مقصوده.
سوال شیخ مفید رحمه الله اینه برای اثبات اینکه اولا هست به آیات مقددی.
بله 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 علامه طباطبایی علامه امینی ده قرینه آورده که مولا به معنی اولاست.
صد مبنایی در لغت شناسی ما یه معنای اصلی داریم، بقیه مسائل اون معنا هست، نه در واقع معانی جدید. یعنی نصرت یکی از مصادیق قربه، منتها ممکنه تو اون مصداق یه مقداری مثلا تفاوت ایجاد شد، شده مصداق حقیقی همون قرب باشه یا همون محبت مصداق باشه.
نه همه مصادیق همه همون سه طیفی که گفتیم دیگه، گاهی تعدد معانی به شکل مشترک معنوی است.
هیچ کدوم از اینا نیست داره، نه
مشترک،
نه
مشترک
معنوی
داره، بحث قبلی رو داره، مشترک معنوی داره، یعنی یک هسته اصلی داره. اینا همه زوائده این داریم اینجور.
خواهیدم چهار مبنایی که چهار نظریه
که قبلی
این توش
نبود،
این هم میشه
به عنوان بله 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 نمیشه. حالا من
قرب یک معنا داره
بله، ولی این قطعا اینجا نیست. یعنی قطعا وقتی که ولی به کار میبره معنی قریب نیست، یا مولا که معنی قریب نیست، یعنی خود ماده معنای جدید پیدا کرده. اون نفی نمیشه در لغت اینجا بریم، ولی اینجا حتما اون نیست، قطعا اون نیست. خب حالا بگذاریم از این بحث. بله
به
ارتباط
خود با
قیمومت چیه؟
یعنی
بحث قیم قریبه به اوست، منطقه یه قرب شدیدی داره که همه اینا مراتب قرب دیگه، قرب شدیدی که به او حق تصرف داده، به او حق تصرف داده. اون خمیرمایه قرب تو همه اینا هست، منطقه ما گفتیم این مانع از اشتراک لفظی نیست، ولی اون خمیرمایه اون رگه همه جا هست. ولی هست منطقه هست به نوع مشترک معنوی نه، واقعا وقتی میگه مولا یا ولی یعنی واقعا میگه مخواد قیم اوه، نه اینکه فقط قریب اوه. منتها چجوری به این گفتیم ولی در حالی که اصل قر بوده، میگیم اون قر موجب شده که معانی جدیدی متناسب با اون پیدا بشه، ولی واقعا معنای جدیده. یعنی کل این زوائد بر اون اولیه اومده تو دائره لفظ و دلالت قرار گرفته، واقعا اینه. و قطعا در لغت این داریم. اون اشتباه بزرگ از تحقیق اینه که همه رو برگرده به این، میگه همه اون مشترک معنویه. اینا چیه؟ اینا قرائنی نیست که اونجا افاده کرده، نه اینکه تو مدلول لفظ باشه. والی که واقعا میاد تو مدلول لفظ قرار میگیره. این خیلی واضحه تو تحول لغتی که تو اصل خود ما میبینیم. همینو میبینیم الان وقتی که توی فضایی میگه علم، علم اصلا یعنی ساینس، یعنی ساینس، یعنی از خود این واژه اینو میفهمه، منتها قرینه معینه داره. در حالی که علم بله ریشش همون تصور و صورت و از صورت الاصل من الشیء میگه، ولی الان که به علم معنی ساینس میگیم، علم نه یعنی همه از صورت الاصله، بقیه شما با یک قرائنی من اینجا فهمیدم، نه بقیه هم همه اومده تو درون معنا و مدلول قرار گرفته.
اما اینجا حروف چی میشه اینجا؟ مورد تضمین یا هر چیزی که آیا این قرینه شما اسم معینه فرض میکنید، صاحبه فرض نه، یا در نهی که
نه 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 نه
نه
نه نه
نه
نه نه اون حرف، اون معنای هیئت و حرف، اون یه بار اضافه است که میاد.
اصلا ذاتش
تغییر، بله بار اضافه، بله. گاهی هم دو معنا رو میاد این قرینه معینه میشه، گاهی هم میاد مجازش میکنه، اقسامی داره دیگه. حرف که میاد سه چهار
اقسام میشه خودش،
نه سه چهار نوعه. حرفی که یه جایی میاد اگر زائد نباشه، این حرف گاهی میاد مثلا تعدی ایجاد میکنه، خب همون معنا سری متعدیش میکنه. گاهی میاد نه دو تا معنا داره، یکیشو معین میکنه. گاهی میاد حرف تضمین رو درست میکنه، میگه مجازش میکنه، میگه این همینجوری اگه بود معناش این بود، ولی با این حرف که اومد این معنای مجازی پیدا کرد. چه چهار نوع تأثیر داره دیگه. جواب شما بزن جواب ایشونه، این تبادر چند معنا داره. از جایی که خب این مباحث مهمی است که در باب ولایت آمده، قبلا هم بهش اشاره کردیم. یک مطلب دیگه هم در واژه و مفهوم ولایت اشاره بکنه، اونه که این مفهوم ولایت به معنای قیمومت، حالا به هر شکلی بگیم این مفهوم حقیقی تکه، یا بگیم نه مفهوم حقیقی به نحو مشترک لفظیه، یا بگیم مفهوم مجازیه، یا بگیم این زیل اون مشترک معنویه، هر یک از این تئوری ها رو بگیم، هر یک از اینا بگیم، خود این ولایت به معنای قیمومت مراتب و درجات داره. یه جایی ممکنه بگه انما ولیکم الله و رسوله، یا النبی اولا بالمؤمنین، به معنای ولایت تکوینی و تشریعی و حق تصرف کامل و ولایت عامه تامه مطلقه است، یه نوعشه. ولی درجاتی هم داره که ممکنه تو همون مؤمنینی که قبلا میگفتیم المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، اونم ممکن بود بگیم اولیاء و بعض، یعنی یه نوع حق تصرف در همدیگه رو دارن، ولی یک حق تصرف خیلی خفیف و ضعیف، در همون حدی که حق داره امر و نهی بکنه، حداقلی بگه آقا این کار بکن این کار نکن، امر و معروف نهی از منکر بکنه، اگر اون رو نوعی قیمومت و ولایت بدونیم. خوام بگم همون معنای ولایت به معنای حق تصرف و قیمومت لهو مراتب و مقوله به تشکیکه. از ولایت تکوینی عام تامی که در باب خدا و در وجود داره شروع میشه تا به ائمه میرسه، تا میرسه به یه ولایت عامه‌ای که بعضی قائلن در بین مسلمان هاست و در واقع امر و نهی میتونه بکنه با اون و امثالی. خب ما ترجیحمون این شد، جنبندی همین مباحث، اگر بخوایم منصفانه حالا یا به طور طبیعی در یک مبحث لغت شناسی نظر بدیم، جنبندی ما از کل این رفت و برگشت هایی که داشتیم اینه که ماده و واژه ولایت و ولی با مشتقاتش مشترک لفظی است میان حداقل 5-6 معنا، حداقل 5-6 معنا. و و هر یک از اونها بخواد انتخاب بشه قرائن میخواد، قرینه معینه میخواد. اگر بخواد ولی و اولیا و نمیدونم اینها تعیین بشه یکی از اون معانی، نیاز به قرینه معینه ای داره. این یک نظریست که ممکنه اینجا کسی ارائه بده. و بنابراین ما در هر آیه و متن و حدیثی که وارد میشیم باید ببینیم که اگر اولیا ولی و امثال اینها آمده به عرض شود که کدام از این معانی استعمال شده، باید بریم سراغ قرائن معینه و قرائن لفظی یا لبی حافه به کلام. این مسئله که
مشترک لفظی باشه بیا اصل معنا داریم، اصلش چیه؟ هر چیزی ممکنه یه معنی اصلا هیچ غیر مرتبط کاملا و ثانیا اگه جای قرینه معینه نداشته باشه
این چه لازمیه که به پای ما می نویسی؟ ما میگیم
پنشیشتا معانی و همی چه ارتباط یعنی لزوم اینه
پنشیشتا معنا نه
اصلی براش درست کنیم در همه هست.
عزیز من اینا رو حالا شما وسط کار آمدی، ما مشترک لفظی گفتیم اقسامی داره، یه مشترک لفظیه که هیچ اصل واحدی نداره. این قبیله لفظ قرع را به این معنا به کار میبرده، اون قبیله لفظ قرع را به یه معنای دیگه بکار، اصلا خبر هم نداشتن. لغتشناسا که اینا رو جمع کردن گفتن این مشترک لفظیه، این مشترک لفظی خالص ناب نابه که از دو منشأ بی اطلاعی از هم پیدا شد که اصلا منشأ واحدی اصلا نداره. حالا اینم خودش اقسامی داره. تا مشترک های لفظی که نه، یه ریشه واحدی داشته، احیانا ابتدا هم همون قدر جامع بوده، مشترک معنوی بوده، بعد شده مجاز، بعد شده مشترک لفظی. غالب مشترک های لفظی در لغت های نوع آخره میشه مجمل، مجمل هم که میشه چه باید بکنیم، اونم دنیایی از حرف وجود داره. گفتیم مشترک لفظیه بین متباین ها که باشه، مجمل بی قرینه مجمل که شد میشه مجمل کامل. اما مشترک های لفظیه بین عام و خاص که باشه، مثل کلمه علم، مثل همین کلمه، اینا وقت حد اقلش قد متیقنه، زائدش اجمال پیدا میکنه. اینا قواعدی داره که ما چند بارم اگه خدا پولی برسونه میذاریم یک کسی همه بحث‌های لغت شناسی ما در 30 سال گذشته جمع بکنه یک کتاب میشه و خیلی هم بحث‌های اصولی مفیدیه. همه اینا که ما میگیم قائل خلافش هم داره، ولی نظر ما اینه. هر شبت که حالا این حاصل بحث این شد که این حالت مشترک لفظی پیدا میکنه و باید هر جای قرینه پیدا بکنیم. البته ما اینا انکار نمی کنیم که ولی وقتی که در باب خدا و بزرگان به کار بره، اون یه قرینه‌ای وجود داره که بیشتر به معنای اون قیمومته، ولی همیشه هم که اونجور نیست. از اون طرف قرائنی داریم که چی بود که اولیاء الله داریم در قرآن دیگه، این اولیاء الله لا خون، اونجا اولیاء الله یعنی از شبت که یا دوستان خداست یا ولیه به معنی مولا علیه. اولیا اینجا جمع ولیه به معنی مولا علیه، خب اونم معنی سی داره. خب این قرینه میخواد از شبت که البته حالا قرائن میخواد. حالا برگردیم به این آیه. ما در آیه سابق که المؤمنون بعضهم اولیا و بعض گفتیم که یا به معنای همون اون ولایت ادنا مراتب ولایت، یا به معنای همون اخوت و محبت، و بنابر بعضی از معانی میگفتیم مدلول مطابقیش محبت، بنابر بعضی معانی هم مدلول التزامیش محبت. اون اولیاء به معنای قیمومیت و اینها که میگیم درش نوعی محبت هم وجود داره، اصلا خالی از اون نمیتونه باشه. این حرفی بود که در اونجا زدیم و ملاحظه کردیم. حالا بیاییم همه این بحثا برای این بود که بریم توی این آیه با چه کار بکنیم. آیه میفرماد که این آیه و هشنا آیه دیگه میفرماد که لا تتخذوا عدوی و عدوکم یا الکافرین را اولیا، اینا را ولی نگیرید، اولیا جمع ولی. این الان مشترک لفظیه، میتواند اولیا به معنای همون صاحبان حق تصرف بگیریم، این معناست. اینا رو اولیا نگیرید یعنی صاحبان حق تصرف نگیرید، ولی نشن. اگر اولیا به این معنای قیمومت و حق تصرف باشه، این آیه میشه همون مفهوم لن یک علی الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، سبیلاست یا من سبیله؟
سبیلا.
لن یک علی الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این آیه میشه همون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا سبیلی برای کافر بر مؤمن قرار نداده. العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، همون قاعده نفی سبیلی که از قواعد مهم فقه سیاسی ما، یه ولایتی کافر نمیتونه داشته باشه بر مسلم، و انواع و این قاعده حاکمه است که تا مرد تا مرتد شد زنش جدا میشه. یکی از ادلهش اینه که چون مرد یه نوع ولایتی داره، همین که کافر شد دیگه ولایت نداره، قطع میشه. تو ارث توی ابواب مختلف این قاعده میاد، هر جایی که حق تصرف و دست برتری کافر بر مسلم پیدا میکنه اون رو قطع میکنه، قاعده حاکم است. این آیه هم اون وقت همینو میگه لا تتخذوا الکافرین اولیا در آیات دیگه، یا اینجا عدوی و عدوکم اولیا که کافره، اولیا نگیرید یعنی اینا ولایت ندارن بر شما، زیر بار ولایت اونا نباید برید و امورتون رو نمیتونید به اونها بسپارید که اونا تصرف در امور بشه، حاکم شما بشه، صاحب اختیار شما. این درست نیست، نباید کار کرد. این یک معنی که اگر این اولیا را به معنای ولایت بگیریم و قیمومت بگیریم، این آیه میشه یکی از ادله قاعده نفی سبیل به عنوان قاعده فقه سیاسی، اینا میشه دلیل برای. معنای دیگرش این است که نه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا یعنی نصرت، آنها را کمک کن ناصر خود نگیرید. اون آیه داره که ولیجه نگیرید یا بتانه نگیرید اونا را، یعنی اونا را به کمک نگیرید، از اونها کمک نخواهید، با اونها کمک ندید. رابطه نصرت و اینها محصول از اولیا در اینجا باشه، این هم یک مفهومه. یک مفهوم هم اینه که اولیا در اینجا معنای محبت باشه. لا تتخذوهم اولیا یعنی دوست نگیرید اینا را، اینا را دوستان خود نگیرید، طرح دوستی با اینها نرسید. اون وقت دوستی هم که بگیرید معنای سوم دو شق پیدا میکنه، یعنی دوستی طرح دوستی نرسید نریزید، یعنی دوستی ظاهر، دوستی که آثار داره، بگه طرح دوستی با طرف ندید، یعنی قاطی نشو و آثار دوستی را مترتب نکن، یا این که نه دوستی یعنی همون مودت قلبی، اونا را اولیا نگیرید یعنی قلبا اونا را دوست ندارید. و طبعا حالا چیزای دیگرش هم به دنبالش میاد. این احتمالاتیست که در اینجاست، اولیا یک به معنای قیمومت باشه، دو به معنای نصرت و همیاری با کافر باشه، سه به معنای محبت باشه که اون وقت این محبت همراه با علائم ظاهری، چهارم هم نه محبت خالص، محبت هم امر قلبی، اونی که آیه میگه اینه که قلبا دوست نداشته باشیم. چه قرینه ما بر اینها داریم و این باید اصلشه که آیا قرینه هست یا نیست. اگرم نیست اون وقت چی رو باید انتخاب بکنیم؟ ترجیح هایم باید